بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 139، سطر هفتم. ولا یخفا علیک انه لا فرق بین القید المقفول عنه عند العامه والملتفت الیه والملتفت الیه عندهم. بحثمون در این بود که بنابر این که الفاظ معاملات اسامی باشند لصحیح، می توانیم در وقت شک اصالت الاطلاق جاری کنیم، زیرا که بنابر این قول اجمال محقق نمیشه تا جلوی جریان اصالت الاطلاق رو بگیره. بعد اطلاق رو هم توضیح دادیم، گفتیم که شارع و عرف هر دو در این مسئله متفقند که الفاظ معاملات وضع شدن برای مملک واقعی. و هر کدوم از این دو، یعنی شارع و عرف، نظرشون طریق به همین مملک واقعی است. یعنی عرف هم میخواد مملک واقعی رو تعیین کنه، شارع هم مملک واقعی رو تعیین میکنه. هر دوشون مملک واقعی رو مجاز میدونند و موجب نقل و انتقال. اگر در این مملک قیدی معتبر باشد، شارع اون قید رو بیان می کند. وقتی کلام رو مطلق گذاشت و قید رو بیان نکرد، ما می تونیم به اطلاق تمسک کنیم. این کلام ما بود، فرقی نذاشتیم بین قیدها، به طور مطلق گفتیم اگر قیدی رو بیان نکرد می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. ولی بعضی فرق گذاشتن، گفتن قید دو قسمه: یکی قیدی که عرف از اون قید غفلت میکنه، دوم قیدی که عرف به اون قید التفات داره. شارع اگر قیدی رو که عرف غفلت میکند ذکر نکرد و مطلق گذاشت، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، زیرا در چنین قیدی اگر مراد شارع بود حتما ذکر میکرد، و چون ذکر نکرده معلوم میشه مرادش نبوده، معلوم میشه اعتبارش متوقف بر این قید نبوده، و الا حتما این قید رو اعتبار میکرد. اما در صورتی که قید مورد التفات عرف باشد، در صورتی که قید مورد التفات عرف باشد، دیگه شارع لازم نیست که این قید رو ذکر کنه، بلکه همین اندازه که عرف ملتفت بود برای شارع کافی است که دیگه احتیاجی به ذکر این قید نداشته باشه. اون وقت در چنین حالتی اگر قید ذکر نشود، ما نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم اگه شک کردیم، چون ممکنه سلام علیکم، چون ممکنه اعتبار بشه این قید، ولی شارع در این حال به خاطر اینکه عرف معتبرش میدونه ذکرش نکنه. اینو بعضی ها گفته بودند. مرحوم محشی می فرمان فرقی نمی کنه. مرحوم محشی می فرمان فرقی نمی کنه. سلام علیکم. چه قید مورد التفات عرف باشه، چه قید مورد التفات عرف نباشه، در هر دو صورت به اصالت و اطلاق میشه تمسک کرد اندشک. پس فرقی در جریان اصالت و اطلاق نیست. آیا فرق دیگری هم نیست بین قید مقفول عند و قید ملتفت الیه؟ میفهمد چرا فرق دیگر هست. در جریان اصالت الاطلاق فرقی نیست، چه قید مقفول عند باشه چه قید مورد التفات باشد، در هر دو صورت ما اگر شک کردیم در اعتبار این قید و شارح هم بیان نکرد، با اصالت الاطلاق میتونیم اعتبار این قید رو نفی کنیم. ولی از جهت دیگه فرق هست بین قید مقفول عند و ملتفت الیه. فرق اینه، اگر قید مقفول عند بود، این یک قید، یک مطلب، و دخیل در تأثیر بود، این دو مطلب، شارع باید در مقام بیان بر بیاید. چون اگر بیان نکند اصلا عرف التفاتی به این قید ندارد. تا ما با اصالت الفساد، تا ما بگیم که آنجا که شارع مطلق گذاشته و قید نیورده، قید را اعتبار کرده، و ما نمیتونیم با اصالت الاطلاق اعتبارش رو برداریم، باید بگیم اگر این قید رو نیاوردیم فاسد است، اصالت الفساد را جاری کنیم. ایشون میفرماد که اینطور نیست که این کار رو ما انجام بدیم، چون این قید مورد توجه نبوده و دخیلم بوده در حکم. شارع باید بیان کنه، باید در مقام بیان بر بیاد، زیرا اگر بیان نکنه ما نمیتونیم بفهمیم که این قید معتبره، عرف نمیفهمه. اگر دخیله، شارع باید بیان کنه، ولی اگه بیان نشد بازم جای اصالت الاطلاق هست. یه حالا خودش میدونه، اگه بیان نشد جای اصالت الاطلاق هست. حالا ما باید کشف کنیم حتما دخیل نیست.
ما کشف کنیم دخیل نیست.
بله دیگه، حتما کشف کنیم دخیل نیست. عرف متوجه قید نبوده، نمیشده. اگر شارع بیان نکنه عرف هم متوجه نمیشه. حالا اگه دخیلی در حکم هست، شارع باید در مقام بیان برگرد و بیان کنه. حالا اگه بیان نکرد، مشخص میکنیم دخیل در حکم نبوده، لذا اصالت الفساد جاری نمیکنیم، بازم اصالت الاطلاق جاری میکنیم.
شک بدبین میشه.
بله دیگه،
چرا
داریم ما اصلا برخورد به این قید نکردیم؟ چون عرف توجه به این قید نداشت، ما محل عرفیم، به این قید توجه نداریم. بعد شارع این قید رو ذکر نمی کنه. خب ما اگر اتفاقی جوری شد که حالا از بین عرف یه نفر یه خود دقت کرد متوجه این قید شد، آیا شارع آیا لازم است به این قید توجه کند و این قید رو معتبر کنه و اصالت الفساد جاری کنه، در صورتی که اطلاق کلام مطلقه، اطلاق لفظی پیدا نمی کنه، ولی قیدم پیدا نشده، این امام هم قید نیورده، آیا اینجا باید اصالت الفساد جاری کنه یا اینجا جای اصالت الاطلاق؟ اینجا بجا اصالت الاطلاق، چون قید اگر دخیل بود بعد امام میگفت، چون نگفته باید کشمون که دخیل نیست.
اینجا باز هم دائم مدار التفات و علم التفات نیست، هم دائم مدار دخل و علم دخل.
بله این خود ایشون میشه. اما اگر قید ملتفتون الهی بود، اگر غیر ملتفتن الیه بود، ببینیم اینجا شارع لازمه ذکرش کنه یا میتونه اعتماد کنه به اون التفاتی که افتاده. این فهمد اگر شارع در مقام بیان آن تمام چیزهایی که داخل در تأثیر دارن باید غیر با ذکر بکنه، با ذکر کنه اگر چه مورد التفاته، ولی او در صدد بیان تمام ما لهو دخلون فر تأثیره، نه در بیان دخل اون چیزهایی که نه در بیان ذکر اون چیزهایی که دخل دارند و مورد التفات نیستند. شاره در مقام بیانی نیست، در مقام بیان همه ما لهو دخلانه، فرق هم نمیذاره بین اون چه که مورد التفات است یا نه. اینجا باید بیان کنه، باید بیان کنه، چون در ما لهو دخلان فی تأثیر رو ذکر میکنه، ما لهو دخلان فی تأثیر رو داره ذکر میکنه، حالا چه مورد التفات بشه چه نباشه. روشن مطلب. پس در هر دو صورت چه قید مورد التفات باشد چه نباشد، اگر قید ذکر نشد ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. و این فرقی که بعضی ها گذاشتن بین اون جایی که قید مورد غفلت باشد یا مورد التفات باشد، این فرق به جا نیست. حالا دیگه ما تشخیص هم ندادیم، فقط وقتی میگیم مطلقه، وقتی مطلقه نه، خب این ها از کجا تشخیص میگیم مقفول یا مقفول نیست؟ خودمون اهل عرفیم دیگه، اگر قید به ذهنم خطور کرد معلوم شما مورد التفاته، اگر قید خطور نکرد نه مورد التفات نیست. ما اهل عرفیم، میفهمیم که این قید مقفول انه یا ملتفته نه. از کجا تشخیص میگیم؟ از این که اهل عرفیم تشخیص میگیم.
مثلا اینکه قید دخیل هست
یا نیست. یه وقتی شما سوالتون اینه که از کجا من به این قید هدایت بشم، قید مقفول و ننهی که عرف ازش غافله، من چطوری هدایت بشم؟ و یه سواله، خب این باید جواب داده بشه. اما یه سوال میکنید که این از کجا معلوم که قید مقفول ننهی یا ملتفت الهی؟ خب این روشنه، چون من اهل عرفم، اگر مورد التفات ماست میشناسمش، اگر مورد غفلت پیچ. فقط باید ببینیم اون که مورد غفلت چگونه من بهش آگاه شدن و در مورد شک کردن، این جای سوال داره. جوابش اینه که حالا یه نفر پیدا میشه در بین اهل عرف دقت میکنه، مثلا فرض کنید که قصد وجه تو نماز، حالا که ما بحثمون در معامله هست، اون به عنوان مثال دارم عرض میکنم، در قصد وجه در عبادات، خب حالا این شرط هست یا شرط نیست؟ شارع بیان نکرده، عرف هم توجه نداره، فقط زمان مرحوم علامه علی ایشون توجه کرد، ایشون توجه کرد قصد وجه آیا شرط است یا شرط نیست، این مطلب این شک و انداخت بین علما. خب این قید مورد غفلته، این قید مورد غفلته، از کجا به دست آمد؟ حالا یه نفر نشست دقت کرد فکر برسه،
غفلت در عامه، غفلت در شورا هم سرایت میکنه.
نه شارع که غفلت نداره،
شارع
اگر ذکر نکرد عمدن ذکر نکرد، نه از باب غفلت. شارع اگر ذکر نمی کنه عمدن عمدن دخالت نداره که ذکر نمی کنه، توجه می کنه، شارع غفلت دیگه نمی کنه، عرف غفلت کرده این توجه به این شرط نکرده. شارع اگر ذکر نکرده نه به خاطر غفلتشه، به خاطر اینی که معتبر نمی دونسته. شارع میخواد بگه
که این رو شما نباید غفلت میکرده، باید می دونسته.
به ما بگه نه، به ما که نمیگه، چون ما غافلیم، ما اهل عرفیم و غافلیم، ما اهل عرفیم و غافلیم. شارع اگر دخالت داشت حتما بیان میکرد، در مقام بیان برمی آمد، اگر بیان نکرد ما حس میکنیم که دخیلی در تأثیر نبوده، لذا صورت اطلاق جاری میکنیم. ولی اونجا که قید مورد التفات هست، گروهی میگن شارع میتونه به همون التفات اکتفا کنه و ذکر نکنه با این که دخالت در تأثیر داره، شارع ذکرش نکنه، میگه خود تو نواستون هست دیگه، میدونیم که این قید معتبره. محشی مرحوم اصفهانی میفهمه نه، اینجا در صورتی که امام در مقام بیان همه ما له دخلون باشه، اینجا هم باید ذکر کنه، ولو مورد التفات هم باشه، ولو مورد التفاته باید ذکر بکنه، چون داره ما یؤثر رو بیان میکنه و مایوثر این قید رو هم داره، پس باید این قید بیان بشه. این نظریشون. پس تفصیلی که بعضی ها بین قید مغفور نن و قید ملتفت الیه آوردن مورد قبول مرحوم محشی یعنی مرحوم اصفهانی نیست. حالا من عبارت رو بخونم. صفحه 139 سطر 7. ولا یخفا علیک انه لا فرق در اجرای اصالت الاطلاق، تمسک به اصالت الاطلاق در فرضی که قید ذکر نشده، فرقی نیست بین قیدی که مقفولون ان هست اندل آمه و ملتفتون الهی هست انده هم. اندل آمه متعلق به مقفولون انه، انده هم متعلق به ملتفتون الهی، فرقی نیست جز در این که داریم میگیم الا فی لزوم القیام مقام البیان لوکان دخیلن فی تأثیر. لازم است که شارع در مقام بیان براید، اگر اون قید مقفول نه دخیل در تأثیر باشه. من اینطور عبارت رو معنا کردم، لوکان مقفولن ان و دخیلن فی تأثیر، یه قید مقفول نه اضافه کرد. این را از عبارت یه خط بعد ایشون فهمیدم که میگه به خلاف الملتفت الی، از اون به خلاف الملتفت الی معلوم میشه نظرش در اینجا در قید مقفول نه. از لولاهو لم یلتفت الیه العرف، ضمیر لولاه رو به کان دخیلا ارجاع ندید، به بیان ارجاع بدید، زیرا اگر بیان نباشد لم یلتفت الیه العرف، عرفش ملتفت نمی شود. بله اگر بیان نمی شد ملتفت نمیشدن، چون لم داره. ماضی میخوام معناش کنیم، اینطوری معنا کنیم که شما فرمودید اگر بیان نمی کرد اونها ملتفت نمیشدن. پس شارع باید در مقام بیان براید و بیان کند. حتی یکون مجرا اصالت الفساد مع عدم اطلاق لفظی، عرف التفات نمی کرد تا مجرای اصالت الفساد باشد با عدم اطلاق لفظی. یعنی اگر اطلاقی نبود مجرای اصالت الفساد نمی شد، چون عرف توجه نداشت، عرف توجه نداشت و اصلا به ذهنش خطور نمی کرد این شک. به خلاف ملتفت الیه، یعنی قیدی که ملتفت الیه باشه بر شارع واجب نیست بیانش کند، مگر در صورتی که در صدد بیان کل ما له دخل فی تأثیر باشه. اگر در صدد بیان کل ما له دخل فی تأثیر باشه وقت بیانش میشه واجب، و الا اگر نه در صدد بیان کل ما له تأثیر نیست، خب میتونه به نظر عرف اعتماد کنه و این قید رو با اینکه دخل در تأثیر داره ذکر نکنه. فإنه لا یجب تنبیه بر شارع الا اذا فرض قیام شارع مقام بیان کل ما له دخل فی تأثیر ما هو و سبب به نظر عرف. میخواد سبب عرفی رو امضا کنه با بیان تمام اون چه دخالت در تأثیر داره. خب اگه چنین غرضی داره حتما ذکر میکنه، حتما باید بیان کنه این قید رو.
خب
میکنی فانه لا یجب التنبیه علی الشارع الا اذا فرض قیام مقام بیان مکنه اون تفسیر.
بله.
پس یعنی اگر در مقام بیان باشه قید ملتفتون الی باشه بازم باید
باز کنه.
خب اینکه پس
اگه در مقام بیان کل ماله دخل فی تاثیره
و میدونه به این قیده ملتفت هستن،
به قیدم دخیل هست و مردم ملتفت هستن،
نیاز پس تصیح به اینکه زیکر کنه.
چرا؟ چون در مقام بیان کل ماله دخلانه.
باشه، ولی شما فرمودید چون قیده التفات دارن بشه دیگه لزومی نداره، میگه من خودشون ملتفت هستن. این گفتن شاعر
اون چه گفته دیگران بود؟ مرحوم محشی داره نظر خودشون میشه. گفته دیگران همون بود که من عرض کردم که چون مردم متوجه هستن دیگه شاعر لازم نیست بیان کنه. به همون توجه مردم و اینکه دخیل در تاثیر میبینندش اعتماد میکنه دیگه لازم نیست کنه. ولی الان مرحوم اصفهانی میفرماد که اگر این چنین بود که شاعر میخواست کل ماله و دخلان فی تاثیر رو ذکر کنه، خب دیگه اعتماد نمیشد به فهم عرف و تمام آنچه دخاله در تاثیر داشت ذکر میشد، حال چه عرف ملتفت باشه چه عرف غافل باشه. خب حالا ایشون یه نتیجه گیری میکنه، یعنی مرحوم محشی میفهمد که یکی از مقدمات اطلاق در اونجا که عرف غافل از قیده این است که شارع در مقام بیان براید. اون وقت اگر زید کرد قید و معلوم میشه داخل در تأثیر هست، اگه زید نکرد معلوم میشه داخل در تأثیر نیست. اما اونجا که قید مورد التفات هست نمیگیم لازم است که شارع در مقام بیان براید، چون مقام بیان بر نیاد اون قید مورد التفات هست و معلومه. میگیم اگر میخواد همه ی آنچه را که در تأثیر دخالت داره ذکر کند باید بیان کند، نه فقط در مقام بیان براید. در مقام بیان برآمدن مال اونجاست تو قید مورد غفلت باشه، اونجا شارع باید در مقام بیان براید و الا عرف نمیتواند به این قید برسد. اما در جایی که خود عرف رسیده لازم نیست شارع در مقام بیان براید، بلکه اگر میخواد مال جمعی مال او دخلون فی تأثیر رو ذکر کند باید بیان کند، نه اینکه در مقام بیان براید. اونجا که ملتفت نیستند عرض کردم اگر بیان نکرد ما کشف میکنیم که دخیل نیست، اگر بیان کرد که خب اعتبار معتبر میشه دیگه، دیگه اطلاقی نیست. اگر قید امام بیان کرد خب دیگه اطلاقی اصلا نمیتونه منعقد بشه که من بتونه بهش تمسک کنم. اما اگر قید ذکر نکرد اون وقت اطلاق است و من به اطلاق میتونم تمسک کنم.
چه دومی در مقام بیان
کفایت نمی‌کنه؟ نه دومی لازم نیست در مقام بیان براید، چون قید مورد التفاته. اما اگر نظرش این بود که به حرف عرف اعتماد کنه میتونست قید رو ذکر نکنه، ولی چون نظرش اینه که کل ما له دخلون فی تأثیر رو ذکر بکنه در این صورت باید این قید رو که دخیل در تأثیر بیاره. این بستگی به نظر شارع داره. اگر شارع نظرش این نبود که کل ماله او دخلان فی تأثیر ذکر کنه، نظرش این بود اونایی که مورد غفلت ذکر کنه، خب اینجا دیگه بیان لازم نبود. اما وقتی نظرش این است که کل ماله او دخلان فی تأثیر رو ذکر کنه خب بیان لازمه، ولی در صدر مقام در مقام بیان برآمدن لازم نیست، چون قید مورد التفاته. لازم نیست امام در مقام بیان برآمد، یعنی بیان قید منحصرا در اختیار شارع نیست، عرفش رسیده. اونجا که قید مقفولنن بود باید بود امام در مقام بیان براد، اینجا که قید مقفولن نیست لازم نیست امام در مقام بیان براد. باید ببینیم که چه غرضی داشته. غرضش ذکر اون اموریست که دخالت دارند و مورد غفلت هستند، اونا رو میخواد ذکر کنه، یا اونایی که دخالت دارن مطلقا میخواد ذکر کنه. اگر فقط اونایی که مورد غفلتن میخواد ذکر کنه، خب اون متفت الهی دیگه لازم نیست ذکر کنه. اما اگر تمام اون چرا تأثیر در تمام اون چرا که تأثیر در بله تأثیر در غرض یا تأثیر در عبادت دارن اونو میخواد ذکر کنه، خب لازمی که حتی قید مورد التفات رو هم ذکر کنه، چون بالاخره دخیل هست. فل اطلاق علل اول، اینی در صورتی که قید مخفول ان باشه. من مقدمات اطلاق لزوم قیام اشاره از مقام بیان، که بعد از اینکه در مقام بیان آمد اگر قید و ذکر کرد که خب معتبر، اگر هم نکرد که ما اصالت الاطلاق جاری میکنیم. اما وفی ثانی یعنی اطلاق در ثانی، از مقدماتش لزوم بیان است اگر شارع در مقام بیان باشد، در مقام بیان کل مالا و دخلون فی تأثیر باشد. تا اینجا ایشون نظر خودشو گفت، حالا اشاره میکنه به بطلان نظر مقابل. این فهمد و تخصیص اطلاق مقامی در اینجا که ما از اطلاق مقامی حق استفاده داریم، تخصیصش بزنیم به خصوص قید مقفول نن بلاوچ هست. یعنی اگه بخوام اینطوری بگیم، اونجا که قید مقفول نن هست اگر امام ذکر نکرد قید را اطلاق حاصل است، اینطوری باید بگیم. برخلاف اونجا که مورد غفلت نیست، مورد التفاتی، اونجا میگیم اگر شاره، اگر دخیل بود شاره باید ذکر بکنه، دخیل نبود نه.
اطلاق مقامی در هر دو جاریه
بس. اطلاق مقامی رو ایشون میگه در هر دو جاریه و اصالت تمسک به اصالت اطلاق در هر دو حال جایز، چه در قید مقفول نند و چه در قید منتفت نله. این بحث همون شد. خب ما در جلسه گذشته اینطور گفتیم، شارع در بعض معاملات عرف و نهی کرده، شارع در بعض معاملات عرف و نهی کرده، یعنی کار عرف و نهی کرده. آیا این تخصیص در حکم این رد حجیت حرف و عرف، آیا دخالت در مصداق، اینا را یه چیزایی در موردشون گفتیم در جلسه گذشته. حالا میخوام این بیان رو بکنیم، آیا اصلا شارع میتواند عرف تخطئه کند؟ حالا به هر نحوی میشه عرف تخطئه کرد؟ میفهمد اگر این ملکیت امر انتزاعی باشد، منشأ انتزاع داشته باشه، یه نوع مثلا از واقعیت برخوردار باشه، این ملکیت اینطوری باشه، وقت امری میشه واقعی. شارع و عرف هر دو نظرشون طریق به این امر واقعی میشه، اون وقت میتونیم به شارع بگیم، به عرف بگیم که اشتباه کردی، این طریقی که تو انتخاب کردی تو رو به اون امر واقعی انتزاعی نمیرسونه، جای تخته عرف هست. اما اگر اعتباری صرف باشه، عرف میگه من اعتبار کردم ملکیت رو و فرضم بر اینه که با اعتبار درست بشه. ما ملکیت رو امر واقعی ندونیم، امر اعتباری بدونیم. خب وقتی عرف میگه من این اعتبار کردم، با اعتبارش درست میشه دیگه، اشاره نمیتونه تختش کنه، چون اون میگه چون قرار شد که با اعتبار درست بشه، اینم داره اعتبار میکنه، اعتبار کرد درست میشه، شاره دیگه تختش نمیکنی که اعتبارت غلطه، اعتبار کرده دیگه. میگه که مثلا این بی با اعتبار من ملکیت تولید میکنه، همونطور که با اعتبار شاره ملکیت تولید میکنه. خب تا عرف اعتبار کرد ملکیت رو، ملکیت حاصل میشه، یه اشاره نمیشه تختش کنه. ولی اگر ملکیت یه امر واقعی بود و نظر عرف طریق به اون امر واقعی بود، اشاره میتونست که این طریقی که تو جعل کردی طریق نیست، تو رو واصل نمی کنه. ولی عرف اگر ملکیتش ملکیت اعتباری بود، یعنی اون که معتبر بود ملکیت اعتباری بود، خب این عرف وقتی اعتبار میکنه اشاره دیگه نمیشه ردش کنه. روشنه مطلب. پس این تخته ای که ما در جلسه گذشته گفتیم مشروط به این است که ملکیت امر انتزاعی واقعی باشد، نه امر اعتباری خالص. بله این مقدمات کتاب نه، تو همین بحث صحیحه هم ایشون گفته بود، خودش هم میگه قبلا گفتن. پاورقی هم اشاره میکنه که در تعلیقه 15 گفته لکن نه چقدر عرفت که تخته در مصداق، یعنی این که شارع عرف رو در مصداق تخته میکند، دائر مدار این است که ملکیت از امور انتزاعی واقعی باشد تا تصور شود در باب ملکیت طریقیت نظر عرف، طریقیت نظر عرف تصور شود و در نتیجه و به دنبال طریقیت تخته و تصویب جا بیفته. ولی اگه شیء طریق نبود، نظر عرف طریق نبود، شاره تختش بکنه معنی نداره. اگه طریق بود شاره میتونه تختش کنه که تو اشتباه کردی، این طریقه تو طریق نیست. ولی اگر نه طریق نبود، بلکه خود عرف با این اعتبار تازه داره یه موضوع جعل میکنه، شاره نمیتونه بگه این موضوع غلطه، که موضوعش اعتباریه، با اعتبارم درست میشه. و اما بنابر این که ملکیت از اعتباریات باشه فلا، یعنی دیگه تخته جا نداره، تصویب جا نداره. چون اعتبار حاصله دیگه، اون میگه با اعتبار من این ملکیت حاصل میشه، خب اعتبارم میکنه ملکیت حاصل میشه دیگه، کسی نمیشه ردش کنه، چون ملکیت امر اعتباریه، با اعتبار این معتبرم درست شده. و تأخیر، حالا آیا مملک واقعی موضوع اون لحه هیچ اعتبار شارع و افت اشتخالت نداره، فقط اعتبار شارع و اعتبار افت طریقیت دارن؟ آیا این چنینه؟ یا نه پیش شارع مملک شرعی معتبره و پیش عرف هم مملک عرفی؟ آیا مملک قید شرعی عرفی دارد یا نه؟ اگر مملک قید شرعی عرفی نداشته باشه، نظر عرف و شریعت عدم میشه طریق، همونی که تالا میگفتیم. اما اگر مملک قید شرعی عرفی داشته باشه، مملک شرعی معتبر پیش شاره، مملک عرفی معتبرش پیش شاره، پیش عرف، این چه این نیست که مملک واقعی معتبر باشد پیش هر دو، تا عرف برای رسیدن به واقعی مملکی پیشنهاد کنه، شاید بگه نه درست نیست. اگر مملک واقعی شرط باشد، اگر مملک واقعی شرط باشد عرف یه پیشنهادی بکنه، شاید میتونه بگه نه این پیشنهاد تو واصل به مملک واقعی نیست، اما اگه مملک شرعی، اما مملک عرفی شرط باشه، اون مهم باشه و لازم باشه، دیگه شارع نمیتونه به عرف بگه تو به مملک واقعی نرسیدی. باید بگه اون مملک واقعی با اینکه مملک واقعی هست پیش من معتبر نیست، تخصیص حکمی بزنه. یعنی باید شارع به عرف بگه که نه، به عرف نگه اون چه که تو گفتی مملک عرفی نیست.
مملکه
چون اون مملک عرفی رو معیار میگیره و مملک عرفی رو اعتبار کرده. شارع میتونه بگه این واقعا مملک نیست، یعنی حکم مملک رو نداره، بلا موضوع مملک هست.
یعنی واقعا مملک هست اما من قبولش ندارم اون مملک شرعی، یعنی واقعا عرفا مملکه.
یعنی موضوع هست، مملک عرفی شده موضوع برای نفوذ. شارع میگه مملک عرفی هست چون قرار شد که پیش عرف مملک عرفی معتبر باشه، پیش شارع مملک شرعی معتبر باشه. شارع به عرف میگه مملک عرفی هست، خب تو اعتبار کردی هست، ولی نافذ نیست. یعنی حکم شارع برمیداره نه موضوع رو برداره. تا حالا اونجا که ما مملک رو واقعی میدونستیم، شارع به عرف میگه مملک واقعی اشتباه کردیم، مملک واقعی نیست. اگر مملک واقعی بود نفوذ داشت، شارع در حکم دخالت نمی کنه، در موضوع دخالت می کنه، میگه این موضوع تو اشتباه کرد، درست هست پس نبید. ولی اگر موضوع مملک عرفی بود، خب اونی که عرف مطرح کرده مملک عرفی هست، پس موضوع داره. شارع میگه که من اینو نافذ نمیدونم، نافذ نمیدونم یعنی حکمشو قبول، حکم قبول نداره. روشن مطلب. حالا ایشون میفهمه تحقیق اینه که مملک واقعی موضوع له نیست، اعتبار دخالت داره. مملک شرعی پیش شریعت موضوعه و مملک عرفی پیش عرف موضوعه. یعنی قید عرفی و شرعی باید بیاریم. اینطور نیست که به مملک اکتفا کنیم و قید شرعی و عرفی رو طریق قرار بدیم، بگیم که شارع مصادیقی رو تعیین میکند تا طریق به اون مملک باشد، عرف هم مصادیقی رو تعیین میکند تا طریق به اون مملک باشد. اینطور نمیگیم، بلکه میگیم اصلا مملک شرعی در شریعت معتبر است و مملک عرفی در عرف معتبر است. خب حالا عرف اگر مملک عرفی رو گفت، دیگه شارع نمیتونه بگه تو مملک عرفی نگفتی، میتونه بگه مملک واقعی رو مطرح نکردی، ولی نمیتونه بگه مملک عرفی رو نگفتی. بنابراین اگر جلو نفوذ شو بگیره، داره حکم این مملک عرفی رو برمیداره، نه خود موضوع مملک عرفی رو ازش داره.
خب الستانی چطور الان که مملک شرعی موضوع له هستش؟
اگر مملک شرعی موضوع له باشه، در خود شارع هم در مملک خودش دیگه اینجا تخصیص نمیزنه شارع.
درست، ما خب مملک عرفی چیکار میکنه؟ یا
مملک عرفی هم تخصیص میزنه؟
نه
تخصیص.
اگه مملک شرعی هستش موضوع له، مملک عرفی امضا میکنه؟
پیش شارع که مسلم مملک شرعی موضوع له، پیش عرف مملک عرفی موضوع له. و شارع عرفا میخواد تخطیه کنه، چیشو تخطیه میکنه؟ میگه موضوع تو خراب انتخاب کردی،
مملک شرعی نیست،
میگه مملک عرفی هست. میگه حکمی رو که من قبول دارم و مملکی تو قبول ندارم، حکم نفوذ دیگه. من تو مملکی خودم این نفوذ قبول دارم، تو مملکی تو قبول ندارم. چی رو قبول ندارم؟ حکم قبول ندارم، نه موضوع تو. موضوع تو مملک عرفی است، بله الان مملک عرفی است، ولی حکم شما قبول نده. گوشن دیگه و تحقیق این است که بی ولو موضوع اصل ما هم المؤثر و فیلم ملک یا فیلم ملک، من دون این که تقیید کنی به این که ملک به حسب اعتبار شاده باشه و به حسب اعتبار عرف باشه، مملک بودن رو واقعی میدونیم، نه قید شرعی میزنیم نه قید اعتباری میزنیم. این به این چنینه، موضوع برای مؤثر خارجی است، این برای ممالک باقی مونه. اما ایشون که لکنه واقعیت رو ملاحظه کنی، یا ممالک عرفی موضوع نقل و انتقال، یا ممالک شریعت. یه ممالک مطلقی که شریعت و عرف طریقی به اون باشن نمیشه،
یعنی یا به اعتبار شارعه،
یا به اعتبار شارعه
واقعی دیگه هم غیر،
یعنی موضوع رو ممالک واقعی قرار نمیدی،
واقعی نداره،
بله اعتبار. بلکه موضوع رو یا ممالک شرعی میدونیم برای شریعت، یا ممالک عرفی میدونیم برای عرف. و تحقیق این است که بیول و موضوع اصل محاول مؤثر و فعل ملک من دون تغییر به اینکه این ملک به حسب اعتبار شاره باشد یا عرف باشد. لکن نهو حیث لا واقع، این لکن شنین است، حیث لا واقع علیل ملکیتی که یه تسبب الیها به اسبابها، ملکیتی که به وسیله اسباب به سمت اونها میریم، ملکیتی که با اسباب صیغه یعنی با ایجاب و قبول به سمت اونها میریم، واقعیتی نداره جز اعتبار شارعه یا اعتبار عرف. یعنی یه ملک واقعی که ما نداریم در خارج، ممالک واقعی که نداریم، شارعه اعتبار میکنه این ممالک باشه، عرف هم اعتبار میکنه این ممالک باشه، هرچی هست ممالک ها اعتباری هست، هیچ کدوم واقعی نیستن، حالا یا معتبرن این در شارعه یا معتبرن این در عرف. چون چنین است فل موضوع الحکم لابده من ان یکون احد الامرین، موضوع حکم ممالک واقعی نیست، موضوع ما یا اثر فی الملک عرفن است یا ما یا اثر فی الملک شرعن است، یعنی ممالک عرفی یا ممالک شرعی موضوع
حکم به ملکیت،
بله
موضوع حکم به ملکیت یا موضوع به نفوذ
فرق نمی کنه، موضوع حکم به ملکیت یا نفوذ فرق نمی کنه،
نظر فخر
انتظاری داره انتظار واقعی، چه انتظاری که اینا آثار از اون مترتبه طرف غافل هم باشه، ببینید اصلا بالاخره ملکیت امری اعتباری،
اعتباری
یعنی با اعتبار درست میشه، واقعیت خارجی نداره،
مالیت داره مالیت خارجی،
نه که همه اضافه ها اینطور باشن، این اضافه اینطوریه، قوامش به اعتباره،
اضافه هم چیزا اضافه معقولی نیست،
حالا برفرض
فرد اعتباری اضافه است،
اگر هم بخواد اضافه باشد این یکی استثناء هست، چون اصلا میرید اصلا این احکام همش اعتباری هم دیگه،
اضافه معقولی بودنش رد
میکنه، اضافه هم
کنید، نه چه واسه اضافه بودنه در باب اضافه قائل باشه که مثل فخر
نه، ایشون حالا معلوم اینجا چیزی نگفته اما این که اضافه در خارج موجوده یا نه الان چیزی نگفته، ولی مهم اینه که ایشون ملکیت رو هم به اعتباری میدونه، حالا میخواد اضافه بشه میخواد نباشه، ملکیت هم به اعتباری، البته اضافه قبل اضافه بودنش هم قبلا باطل کرده،
بعد از صفحه 45 باطل کرده،
صفحه 45
تو میفهم قول لا ریب فی صدق حد مقوله الاضافه علی الملکیه و الاختصاص به نحوها، قلت فرق بین کون المفهوم من المفهوم الاضافی و بین صدق حد مقوله الاضافه،
بله صفحه 45 در این قول که آخرین خط صفحه 45 ایشون یه مطلب مطرح کرد، درست. خب فاین کان الاول ظاهرا نمیرسیم بخونیم، بچه من گفتم مطلبشو تمام، ولی مطالعه کنیم چون تمام مطالبش گفته شده روشنه، من میخواستم تا اول و تحقیقی حل الاشکال بخونم، ظاهرا نمیتونم بخونم،
تو دوباره تو 46 هم سبت چه بشون، بل تلکل اضافات اضافات عنوانیه لا اضافات مقبولیه،
بله
فکر از الملکیت و اختصاص،
درسته دیگه دنباله همونه.